فاتني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري استغلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والاكرام. اینکه مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن گاهی با گفتن یک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا کوه میخواد از جا کنده بشه قابل استبعاد نیست، به جهت اینکه اطرت ثقل اکبر هست و عدل کتابه، عدل قرآن و ثقل اکبر ثقل کبیر در مقابل ثقل اکبر همون وجوه و همون شؤونات و همون نشعات و همون مراتب و همون مراحلی که برای کتاب الله ذکر شده برای اطرت هم لحاظ شده. جمیع صفات و جمیع مراحل و جمیع مراتبی که برای کتاب الله لحاظ شده به تأیید لن یفترقا برای اطرت هم باید لحاظ بشه. به عنوان مثال اگر کتاب لا ریب فیه هست، اطرت هم لا ریب فیه. اگر چنانچه کتاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اطرت هم همین. پس دلهای ما دیگه از حجر سنگتر نیست، قابل قیاس نیست با کوه. کوه در مقابل ذکر فاطمه خاشع میشه، دلهای ما هم در مقابل نور زهرای مرضیه و یاد این بزرگوار نرم میشه و ما هر چی که داریم به برکت ایشون هست. یک سوال مطرح هست، ما امشب از بحث جامعهمون فاصله میگیریم به جهت اهمیت این روز. یک سوالی در متن قرآن برای ما ایجاد میشه و اون این هست که آیا سنن الهی تغییر پذیر هستند یا خیر؟ سنن یعنی قواعد، یعنی نوامیس، یعنی اصول حاکم بر عالم هستی، یعنی قالب‌ها، یعنی رموز، یعنی اون روش‌هایی که خداوند تبارک و تعالی بر عالم طبع حاکم کرده. آیا سنن الهی تغییر پذیر هستند؟ جواب اینه، هم بله هم نه. روش‌های الهی و سنت‌های الهی تغییر پذیر نیستند زمانی که این سلسله اوصاف و این مقدرات به ذات منتسب میشه و ما امرنا الا واحده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انا کل شیئن خلقناه به قدر. هر چیزی بر اساس علم و مشیت و عزم الهی تنظیم شده، تقدیر شده، تقسیم شده، تسبیه شده. سنت های الهی تغییر پذیر نیستند، همچنان که صراحت و نص قرآن هست، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، نه تبدیل می شود و بدلی و جایگزینی متحمل می شه و نه تحویل و حالی به حالی می شه. استحاله در سنن محاله. این یک نگاه. و سنت های الهی تغییر پذیر و تحویل پذیر نیستند زمانی که به ذات، به مشیت، به عزم، به فعل، به مقدرات حضرت حق تعالی منتسب بشه، که اوصاف و افعال الهی و ربوبی از ذات منفک نیستند. پس سنن هم لم یکن له کفوا احد هست، سنن قابل تغییر نیستند، البته زمانی که از ناحیه ربوبی و بالا به قضیه نگاه کرده میشه. پاسخ دوم مثبته، یعنی سنت ها تغییر پذیر هستند. این بار دوم اوامر الهی، قواعد منطبق بر عالم هستی، زمانی که برای انتظام امور بشر در اختیار انسان قرار میگیره و این انسان هست که باید با اختیار انتخاب بکند، یعنی یک موجود مختار تلقی میشه. اون موقع جواب مثبته، یعنی چرا؟ سنت های الهی تغییر پذیر هستند، این بار از ناحیه عالم ناسوت، از ناحیه انسان های زمینی و قضایا نگاه میشه. چندین جای قرآن کریم هم بخش اول رو بیان فرموده که سنت های الهی چه چیزایی هستند، و موارد عدیده ای هستند که بخش دوم رو تایید میکنه و مثال آورده. سنت خدا این هست، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حق هست بر خدا، این واجب است بر خداوند که جامعه ایمانی رو تایید میکنند، نصرت عطا میکنند، مؤمنین رو رها نمیکنند. سنت الهی این هست که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خدا و فرستاده اش و جامعه ایمانی همیشه معزز هستند. این سنت خداست. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، من و پیامبران و فرستادگان و رهبران آسمانی همیشه غالبیم و نه مغلوب. این سنت خدایی هست که این تنصر الله هلی انصر کن. این سنت خدا هست که وقذف فی قلوبهم الرعب، کفار همیشه مرعوبند. سنت خدا بر این هست که ما شما رو در مباطن کثیره این نصرت کردیم، یعنی سنت الهی است که لایتغیرم هست. از یک طرف دیگه می فرماید که نه، این انسان در هر دو مسیر خیر و شر مختار است. انا هدینا هو السبیل، انا شاکرن و انا کفورا، هم میتونه مسیر شقاوت و نگونبختی رو انتخاب کنه و هم میتواند مسیر سعادت و هدایت رو انتخاب کنه. جالب اینه که آیه قبل از این، یعنی آیه 2 سوره مبارکه هل اتی که مستحب هست و سنت هست صبح دوشنبه در نماز صبح مؤمن سوره هل اتی رو بخونه رکعت اول، در آیه 2 اونجا میفرماید که انتهای، یعنی ذیل آیه 2 میفرماید که ما انسان را از نطفه آفریدیم نبتلیه، بعد میفرماید فجعلناه سمیعا بصیرا، بر اساس حظ سمعی و بصری و اینکه میتواند بصیر باشد، سمیع باشد، بفهمد و بداند، حالا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این مضمون چند جای قرآن تکرار شده، از جمله اوایل سوره شورا، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یک عده‌ای مسیر رضوان و بهشت رو انتخاب می‌کنن و عده‌ای مسیر آتش رو، این از اعمال خودشونه. بر اساس همین انسان سنت‌های الهی را با عزم و با فعل و با عمل کرده خودش تغییر می‌ده، چه به سمت خیر چه به سمت شر. پس این بار میگیم سنت های الهی تغییر پذیر هستند، تحویل پذیر هستند. نص آیه 11 سوره مبارکه رعد این رو تایید میکنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ جامعه ای رو متحول نمیکنه، سنت های مقدره و معلومه و مکنونه و مکتوبه را تغییر نمیدهد مگر زمانی که اونها خود بخواهند. حتی یغیروا ما بانفسهم، خودشون تغییر رو از خود آغاز بکنند. قرآن میفرماد اگر به سمت شر برند ما کمکشون میکنیم، اگر به سمت خیر و سعادت هم گام بردارن، انتخاب گرایانه با اختیار، با تشخیص، با گزینش، باز هم ما یاروشیم. کلن نمدو ها اولا و ها اولا، نمدو یعنی امداد میرسونیم، با این توضیح که خداوند ممد نگونبختی نیست، خداوند مصدر و آغازگر بدبخت کننده کسی نیست، خداوند کسی رو گمراه نمی کند ابتداعا، بلکه اون هدایت تکوینیه و فیض مسیطری که بر کل عالم هستی حاکم هست که و رحمتی وسعت کل شیء، از اون رحمت محروم می شوند، از اون هدایت تکوینیهی که که در متن آفرینش هست محروم میشن. قال فمن ربكما یا موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پاسخ حضرت موسی علیه السلام به فرعون که رب شما کیه این هست که هدایت در متن آفرینش، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، منتها خلقت رو رها نکرد، لا ابالی، ثم هدى، هدایتشون کرد. این هدایت تکوینی است. اما اگر فرد یا گروهی بر اساس سوء انتخاب و سوء گزینش خودشون به مسیر نگون بختی رفتن، قرآن کریم می‌فرماید فسنیسره للعسرا. ما که در چند آیه قبل گفتیم فسنیسره لليسرا، این دفعه میگیم اگر امت چراغ بسته و مدار بسته حرکت کردن، چشم و گوش بسته انتخاب کردن، فسنیسره للعسرا، این دفعه زیغ میکنیم براشون. چرا؟ چون خودشون خواستن. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا ابتداعا ظلم نمیکنه، ولکن الناس انفسهم یظلمون، خود مردم هستن که با سوء اختیار و سوء انتخاب، کما اینکه اوایل سوره مبارکه بنی اسرائیل فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. نمیخوام این گونه بگم یا شما بزرگواران برداشتتون این باشه، ولی این گونه به ذهنم رسید که عرض کنم سنت های خدا معطل کارهای شما هستند. سنت های الهی، نه سنتی که به ذات قابل تفکیک نیست، نه اون که عرض کردم و ما امرنا الا واحده، اون به ذاته، در ذاته، در مشیت الهی است، ولیکن زمانی که نازل می شود این سنت ها منتظر هستند چگونه شما رفتار میکنید. خب وقتی که در بین مردم قرار میگیره این سنت ها، انسان ها دو دسته هستند. یک دسته که به قول شهید مطهری شخصیت های طفیلی هستند. شخصیت های طفیلی یعنی افراد بی اثر، افراد بی خاصیت، انسان های باری به هر جهت، انسان های بی گزینش، چشم و گوش بسته، زبان بسته، مدار بسته، نیاز به هدایت. اینا کسانی هستن که شخصیت‌های طفیلی هستن، همیشه منتظر هستن که سفره‌ای پهن بشه. منظور از سفره ارتزاق مادی نیست، نه اندیشه جالبی دارن، نه باقیات و صالحات و آثار وجودی باقیاتی دارن، طفیلی هستن همیشه. منشأ اثر نه در زندگی شخصی خودشون هستن و نه جمعی. اینا یه دسته هستن. یک دسته دیگه کسانی هستن که شخصیت های مقتدائی هستن، که شما در اواخر سوره مبارکه فرقان میگید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خانواده ما رو روشنی چشم جامعه قرار بده، و جعلنا للمتقین امام، ما امام المتقین بشیم، بشیم شخصیت مقتدائی. از این سلسله آیات نتیجه میگیریم که همواره در جامعه افرادی هستند اگرچه انگشت شما، اگرچه به تعداد انگشتان دست، که اینها رهبران یک جامعه هستند. از لحاظ فکری اینها جریان ساز هستند. فرقی هم نمیکنه، در بعد منفیش هم همینطوره. قرآن میفرماید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. قیامت معلوم میشه که فرعون رهبر جریان بدکارا بوده، رهبر جریان مقابل جریان انبیا و بعثت انبیا بوده. یقدما یعنی جلو جلو حرکت، مقدم است. اینا هم امام هستن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، عده امام میشن برای هدایت. و جعلناهم ائمه بار دوم، یه عده ای را ائمه قرار میدیم برای کفار، برای مشرکین، در قرآن ذکر شده. اینا هم امام هستن، ولی امام نگونبختی، امام کلمت السفلا، نه کلمت العلیا. در چنین موقعیتی بشر مدیون شخصیت‌های مقتدایی هست، نه طفیلی. جامعه باید جامعه بالنده و بالغی بشن، همه باید بشن شخصیت‌های مقتدایی. ما قنوت میخونیم و دعا میخونیم این ربناهای قرآن را، اما هر کدومشون یک تز اسلامیه، یعنی باید جامعه جامعه قرآنی بشه، باید به این سمت برید که همه شما امام المتقین بشید. شخصیت مقتدایی اولین ویژگیش، یا بهتره بگم بزرگترین ویژگی شخصیت مقتدایی در جامعه، درد آشنا بودنشه. بارها این مثال رو برای بعضی از دوستان زدیم، در خاطرشون هست عده‌ای. این مثال، شما یک نفر رو بالای قله دماوند ببرید، آمپول بیهوشی بهش بزنید، بعد اونو پرتش کنید پایین، آیا نمیمیره؟ تیکه بزرگش گوششه، ولی آیا درد داره؟ کسی که در تنور به حالت بیهوشی داره میسوزه جزغاله نمیشه؟ اما آیا درد داره؟ دوران بعد از وفات نبی مکرم اسلام، مردم دچار تخدیر شده بودند، مواد مخدر به مردم تزریق شد، جامعه جامعه لاابالی شد، جامعه آشفته و از هم گسیخته شد، جامعه به تعبیر نهج البلاغه همج الرعا شد، پشه های سرگردان، علف های هرز، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یعلمون. اینا شخصیت های طفیلی بودن. وقتی چشم و گوش بسته فقط 4000 نفر بیان دور خانه علی ابن ابی طالب مجتمع بشن برای اینکه قهرمان قدیر رو کشان کشان ببرن به بیعت اجباری، خب اینجا یک مسلمان باید چه کنه؟ مسلمان بالای قله دماوند میره، ممکنه پرتم بشه اما به حالت مخدر نه، مستی پرت نمیشه. زهرای مرضیه علیه السلام جز به اون شخصیت‌های مقتدایی هست که موفق شد جامعه بعد از وفات پیامبر اکرم رو دقیق رهبری بکنه. چرا؟ چون درد آشنا بود، متعهد بود نسبت به جامعه خودش. مردم در خواب غفلت و منفعت طلبی و مقاصد حزبی قرار گرفته بودند، ولی حضرت زهرا خاموش ننشست، چون قرآن تعهد گرفته از انسان‌های اندیشمند. قرآن می‌فرماید ما مؤمنین رو قابل دانستیم که اونها رو امانتدار خودمون کردیم، ما مؤمنین رو ارزشمند و ارجمند تلقی کردیم. این 10 آیه یا 11 آیه اول سوره مؤمنون شناسنامه یک مسلمانه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مگر در حکومت اسلام امانتی بالاتر از خود نظام اسلامی هست؟ یادتونه امام فرمود حفظ نظام از نماز مهمتره؟ یه عده اون موقع نفهمیدن، همچنان که الان هم نفهمیدن. امام فرمود حفظ نظام از نماز مهمتره. افراد متحجر و افراد متعصب خشک نفهمیدن این یعنی چه، فکر کردن امام احساساتی شده این حرف رو زده، در حالی که جای جای مبانی دینی ما میخواد این حقیقت رو به ما برسونه. اینکه قرآن میفرماد و انتم الاعلون، این کی تحقق پیدا میکنه؟ در دوران حکومت اسلامی. زهرای مرضیه علیها السلام دید جامعه دچار انحناء و انحراف شده. خب این که قرآن میفرماد و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، خط معلومه، ما چند تا صراط که نداریم، صراط شریعت معلوم هست. اما یک عده آمدن این رو برگردوندن. شما اگر میخواید برید مشهد تابلو رو متوجه میشید، تابلو باید مستقیم برید. حالا اگر یک شیر خام خورده بیاد این تابلو رو بچرخونه، به جایی که سر از خراسان در بیارید سر از سیستان در میارید. حضرت زهرا دید اینا تابلو رو عوض کردن، چون قرآن میگه یبقونها عوجا. ببینید خط یکیه، خط صافه، ولی قرآن میگه یبقونها عوجا. اومدن اینا کجه معوجش کردن، به جای اینکه پاره خط صاف باشه منحنیش کردن، نیم دایرش کردن، آدرس عوضی دست همه دادن. آیا یک مسلمان فرقی نمیکنه جنسش، مرد باشه یا زن باشه، آیا یک مسلمان نسبت به این امانت با سکوت خودش باید خیانت کنه؟ اینجاست که شخصیت مقتدایی برای هدایت شخصیت‌های طفیلی و برای عدم زلالت و شقاوت جامعه باید همت بکنه، حرکت کرد. 5 قیام کرد زهرای مرضیه. اولین قیام حضرت زهرا در مسجد بود که شروع کرد به خطبه خواندن. ای کاش فرصت بود به بعضی از فقرات این خطبه اشاره کنیم. خطبه چنان آتشین بود که مرد و زن دوست و دشمن رو به گریه انداخت. شما ببینید یک زنی که تو زیارتنامه میخونید دیگه، اون همه مصائب، کمر خم شده بود، جسم نحیف شده بود، با اون همه مصائبی که همه اینها شاید کمتر از یک روز یا دو روز، چون علامه امینی میگه ما سند داریم که بدن پیامبر هنوز دفن نشده بود که در به پهلوی حضرت زهرا زدن. این خیلی درد آوره، این روزه هست خودش. نه تا اجازه ندادن بدن سرور کائنات دفن بشه. دغلبازان و سیاستبازان و سارقان دین و معنویت بشر، سوداگران آخرت انسانها، اینا اومدن و دین فروشی کردن و هم دین خری کردن. دین دیگران رو خریدن، دین خودشون رو هم فروختن. همونطور که قرآن می‌فرماید. خب در چنین موقعیتی زهرای مرضیه بر اساس آموزه‌های قرآن که می‌فرماید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، به مردم بگو فقط یه نصیحت بهتون می‌کنم. قرآن خلاصه شده در یک نصیحت، ان تقوموا لله. ان ناسبه سر فعل مضارع میره، به تعویل مصدر میبره، یعنی فعل مضارع دیگه معنا نکنید، که جنبه خبری داشته باشه. ان تقوموا لله مثل امر جنبه انشائیه داره، مصدر است. ان تقوموا لله یعنی خداوند قیام از شما خواسته، نه اینکه قیام بکنید، یا خوش به حال شما که قیام میکنید، یا ان شاء الله فردا قیام بکنید. نه، ان تقوموا لله بر اساس آگاهی و علم و بصیرت قیام کردن را از شما خواسته. ان تقوموا لله. خب حالا مسنا و فرادا تونستید اطلاع رسانی کنید، تبیین کنید، اندیشه ها رو بیدار کنید، جمع رو مجذوب حقیقت خودتون کنید، همه رو زیر پرچم حق و حقیقت و فضیلت طلبی بکنید. تونستید این کار رو بکنید. اما اگر نشد، آیا بار مسئولیت باید زمین بمونه؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. چقدر ضرب المثل های غلط در قالب نظم و نثر بین ما هست که این میخوایم اینا رو اصلاح کنیم. عبادت به جز خدمت خلق نیست. شهید مطهری میگه این چه حرفی سعدی زده، انگار سقف آسمون شکاف خورده، فقط یه عبادت افتاده پایین، اونم خدمت به خلق. نه، اینجوری نیست. عبادت گاهی جهاد فی سبیل الله است، عبادت گاهی سکوت فاطمی است، عبادت گاهی قیام فاطمی است، گاهی سکوت علوی است، گاهی بیعت امام رضا با مأموم است، این عبادته. گاهی تقیه است، گاهی تحصیله، گاهی جان دادنه. نه، اونهایی که نون به نرخ روز خور بودند و هستند و خواهند بود، طبیعتا قیام فاطمه زهرا رو قیام مقلوبه ای میدونن. میگن مقلوب شد فاطمه زهرا، چون از دید اونها فاطمه به اهداف خودش نرسید. اولین قیام، قیام در مسجد بود. با چه وضعیت جسمی؟ وقتی اومد تو مسجد فرمود من شما مردم رو، مثل شما مردم رو اینگونه بگم، مثل میوه هایی هستید گندیده. حالا عرض میکنم در چه وضعیتی جامعه و مردمش گندیده و بیخاصیت میشن. فرمود شما مثل میوه های گندیده و متعفنی شدید که هیچ کس رغبت خوردنشو نمیکنه. میوه گندیده رو چکار میکنن؟ تو جوب آب میزن. فرمون شما جامعتون الان اینطوری شده و به چند دسته تقسیم شدن. یک عده اصلا نقطه مقابل بعثت بودن. این که قرآن میفرماد افا این مات او قتل این غلطتم علا اعقابکم، بعد از وفات یا شهادت پیامبر یک عده 180 درجه بر میگردن قبل از بعثت، این پیشبینی ها درست از آب در اومد. بعد از وفات پیامبر تو مسجد پیغمبر شراب خوردن و خلفا هیچی نگفتن. شما بدعت هایی که این دوتا خلیفه آوردن رو نگاه بکنید، بدعت هایی که آوردن و مردم هم نشستند این بز اخفش هیچی نگفتن. قریب به 70 سنت و کنار زد خلیفه دوم و بدعت آورد، هیچ کس نگفت چرا این کار انجام میدید. اونم کسی هم که گفت مثل عبدالله ابن مسعود اونقدر کتک خورد که فتق گرفت بعدم از این درد مرد، یا مثل مقداد سیلی خورد، یا مثل بلال حبشی بیرون رفت اینجوری شدن، یا حرف نمی زدن و منزوی بودن، و یا اگر می گفتن اینطوری منکوب می شدن. در چنین فضای اختناق و طاغوت زده ای یک زن بر اساس آموزه های دینی و جسارت ممدوح حرکت و قیام خودش را آغاز کرد. اولین قیام، قیام در مسجد بود، خود بخوند. قیام دوم در کوچه ها بود که احتجاج کرد، ابوبکر را دید، فرمود ابوبکر اگر تو بمیری چه کسی از تو ارث میبره؟ گفت خب زن و بچه‌ام. فرمود پس چرا من رو از ارث مسلم خودم محروم کردی؟ مگه فدک مال من نبود؟ مگر 7 قطعه زمین به نام عوالی مال من نبود؟ این سندشه که داستانش مفصله. عمر سند رو گرفت و چه کار کرد؟ ای کاش فقط سند رو پاره کرد. چه بگم در این شام غریب؟ ای کاش فقط سند رو پاره کرد. شعر قدیمی بود یادمه، میگفت فدک دادم که نامحرم نبینم، به ره رخسار در چادر نهانم. فدک دادم که نامحرم نبینم، به ره رخسار در چادر نهانم، ولی نامحرمم سیلی چنان زد. چگونه زد؟ تو مصرع دوم میگه ولی نامحرمم سیلی چنان زد که محرم هم نبیند بعد از آنم. یعنی دیگه به علی هم نمیتونم نشون بدم. الله اکبر. چقدر گاهی وقتا شعرها کار یه دیوان شعر رو انجام میده. گفت که فاطمه، گفت که الله اکبر، فاطمه تو مثل اهل مدینه ز من مگردان رو. تو مثل اهل مدینه ز من مگردان که فارغم ز دو عالم به یک کلام کنی. تو اگه حرف بزنی من راحت میشم فاطمه. زهرا جان نماز نافله خواندی ولی قیام نداشت. نماز نافله خواندی ولی قیام نداشت، که گفت پیش علی این همه قیام کنی. قیام سوم زهرای مرضیه بر اساس نامه‌ای که معاویه نوشته و در نهج البلاغه هست، نامه‌ای که برای حضرت امیر نوشت. علی تو همون کسی هستی که شب‌های متمادی فاطمه را سوار بر استر کردی و به در خانه مهاجرین و انصار رفتی، استنصار طلبیدی، نصرت خواستی. علی اگر تو بر حق بودی مردم مدینه جواب تو می‌دادن. همون 20 و چند سال قبل فاطمه را شب‌های متمادی سوار بر مرکب می‌کرد. در تاریخ آمده علی فاطمه را سوار می کرد با جسم آسیب دیده و نحیف، جسمی که باید در بستر استراحت کنه. گفت که شب شعر دیگه، حالا این شبها شب شام غریبان. گفت علی جان قبر پدر مقابلم و زین همه بلا، تسکین درد خیش به این قبر می کنم. می خواستم که با پدر از این جهان روم، اما به خاطر تو علی صبر می کنم. تو غریبی، تو مظلومی، من به خاطر تو از خدا می خوام بمونم. این قیام سوم حضرت شبها می اومد در خانه، آیون من از میکنم شما تجسم کنید، یعنی بیارید تو ذهنتون. حضرت در میزد امیرالمومنین خودش میرفت یه گوشه ای که کسی علی رو نبینه. فرمود اگر صابخونه در رو باز کنه تا منو ببینه یا صدای منو بشنوه بگم من علیم، درم باز نمی کنه. فرمود چرا علی رو تنها؟ 81 روز هنوز از قدیر نگذشته، یادتون رفت؟ میگفتن که اگر علی زودتر دستش رو دراز میکرد ما با او بیعت میکردیم. حضرت فرمود خب بدن پیامبر رو زمین بود، من چگونه ایشون رو ول کنم بیام دنبال امارت و خلافت؟ هیچ. این قیام بعدی حضرت، قیام چهارم حضرت زهرا علیه السلام تو بستر بود، بستر شهادت. مثل این روزهای گذشته بوده، زنها همه جمع شدن، زنای بنی هاشم، زنای مدینه، گفتن آخر فاطمه بزعت الرسول، فاطمه بهجت و قلب رسول بوده، فاطمه مهمان بر ما انصاره، حالا که در بستر افتاده بریم عیادت کنیم. زنها آمدن دور بستر زهرا نشستن. یکی از زنها گفت کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حال شما خوبه؟ دو تا جمله حضرت فرمود، یک جمله بیدارگری و بصیرت افزایی. اولین نکته این بود، حضرت فرمود و من الذی نقم من ابی الحسن، خیلی جمله مغزداری هست، و من الذی نقم من ابی الحسن، شما چرا علی رو تنها گذاشتید؟ چرا جامعه بی ولی میخواهید؟ چرا متوجه نیستید ستون فقرات یک حکومت و جامعه ولی هست؟ و من الذی نقم من ابی الحسن. نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید حکومتی که حاکم فاسق داشته باشد بهتر از اینه که بی حاکم باشه، ولو ظلم کنه. و من الذی نقم من ابی الحسن این جمله رو گفت، بعد جمله ای گفت که دل هر شنونده ای رو می سوزاند. اونا گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، خانم حال شما چطور؟ حضرت فرمود قد ذاب لحمی، همه گوشت بدنم آب شده، دیگه توان برام نمیده، دیگه توان برام نمیده. و قیام پنجم زهرای مرضیه علیه السلام قیام در وصیت نامه بود. چقدر مدبرانه، چقدر حکیمانه. بانویی که برای حق خواهی خودش و ولایت مداری خودش حتی جنازه خودش رو استفاده ابزاری میکنه ازش، اون بانویی که اونقدر شعور اجتماعی و سیاسی داره که وقتی میفرماید دفنی باللیل قسمنی باللیل ولا تعلن احدا، شب منو بردار احدی مطلع نشن، این یعنی چه؟ این یعنی پیروزی و فتح الفتوح مبارزه فاطمی. پاسخ به این پرسش که چرا تنها ورثه و باقی مانده رسالت رو باید شب بردارن، پنهان از چشم توده مردم، جامعه نباید دفن فاطمه و مراسم تشییع رو ببینه، اگر کسی جواب این پرسش رو پیدا کنه یعنی فتح الفتوح فاطمی، یعنی زهرا پیروز شد. ضمن این که بعضی از عملکردها و بعضی از قیامها ممکنه قرنها بعد نتیجه بده، که نتیجه دار، نتیجه شماها هستید که هر کدامتون یک کوثری فرزندان معنوی حضرت زهرا، حافظ این مسیر. به همین جهت هست که وظیفه حضرت زهرا علیه السلام ایجاد میکرد قیام کند، همچنان که وظیفه سفارش شده علی مرتضی از طرف پیامبر، سفارش شده از طرف سکوت بود و قعود بود. علی باید سکوت میکرد و زهرا باید قیام میکرد، باید حرف خودش رو میرسوند. جملات بسیار عجیبی داره حضرت که فرصت نیست به بعضی از اونها اشاره کنم. یکی از جملاتش این هست که حضرت رو کرد به اولی، قسم جلاله خورد، کاری که حجت خدا کنه باید بر ما هم اتمام حجت باشه، ما هم باید امتثال کنیم، باید عمل کنیم. حضرت فرمود والله، قسم خورد، لأدعوبن علیک. دعا وقتی بدون قرینه میاد یا با لام خالی میاد یعنی برای تو دعا میکنم، اما وقتی با کلمه علیک میاد یعنی نفرین. والله لأدعوبن علیک، به خدا قسم از این پس بعد از هر نماز تو رو نفرین میکنم. این یعنی چه؟ به بعضی از عبارات باید به دید مصیبت و روزه نگاه کرد. که عرض کردم اگر بنا بود ما فقط به سراغ مقتل بریم، تمام امروز خودش روزه